اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیززاده تقدیم میکنم.
با عرض سلام، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که گزینه های فشار بر افغانستان سودی ندارد و به جای آن جامعه جهانی و افغانستان راه همکاری را در پیش گیرند. وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت یک شنبه 20 ماه نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که امیرخان متقی با پال کلومان بکر شارژ دافر سفارت نروژ برای افغانستان در کابل دیدار و در مورد برخی از موضوعات همکاری های بشری و سیاسی گفتگو کردند. به نقل از اعلامیه آقای متقی گفته است که جامعه جهانی نباید موضوعات بشری را سیاسی بسازد. آقای متقی تأکید کرده که باید تلاش شود جامعه جهانی و افغانستان با هم نزدیک شوند و نروژ در این راستا تجربه دارد و نقشه سازنده می تواند داشته باشد. از سوی هم وزارت خارجه حکومت طالبان به نقل از شارژ دافر نروژ برای افغانستان نگاشته است، آن کشور برای تعامل با افغانستان دیپلماتان جدید را معرفی کرده است تا در حفظ روابط نقشه مثبت داشته باشند. گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک میان افغانستان و پاکستان امروز پس از یک وقفه چند روزه به روی رفت و آمد بازگشایی شد. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی این خبر را به نقل از مقام‌های پاکستانی که نام‌هایشان گرفته نشده ذکر کرده است. این گذرگاه بیش از یک هفته قبل پس از آن مسدود شد که به گفته مقام‌های پاکستانی یک حمله کننده از افغانستان با تیراندازی یک سرباز آن کشور را کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. عبدالحمید زهری معاون کمیشنری چمن در پاکستان دیروز یک شنبه افزوده که طالبان وعده دادند که حمله کننده بر سربازان پاکستانی را بازداشت و مجازات کنند. با مسدود ماندن این گذرگاه صدها موتر در هر دو سوی مرز متوقف ماندند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که نیمی از جمعیت افغانستان 20 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. این سازمان امروز دوشنبه 21 ماه نوامبر گفته است که مشکلات اقتصادی و در حال حاضر زمستان زندگی میلیون ها نفر را در افغانستان بیشتر تهدید میکند. این سازمان تأکید کرده است که حمایت فوری بین المللی برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع نیاز است. مارتین شوب مسئول عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در توییترش گفته است افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی در افغانستان امرار معاش را برای اکثر مردم دشوار کرده است. یک خانواده متوسط افغان فقط می‌تواند 82% از مواد اولیه غذایی را تأمین کند بدون اینکه برای سایر نیازهای ضروری پول باقی بماند. او نیز تأکید کرده که حمایت بیشتر از آسیب پذیرترین افراد در افغانستان بسیار مهم است. مارتین شوب که اخیراً به افغانستان سفر کرده گفته است که به دلیل چندین دهه جنگ و مشکلات اقتصادی زندگی افغانها به شدت آسیب دیده است. حکومت طالبان از شرکت چینایی MCC خواسته تا مسئولیتهایش را در پروژه مس عینک ادا کند. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به همین هدف دیروز یک شنبه با او اومین معاون شرکت چینایی MCC مذاکره کرد. بر اساس اعلامیه این وزارت در دیدار دیروز در مورد بخش‌های مختلف پروژه مس عینک، انتقال آثار باستانی و راه‌های حل در موانع فعلی گفتگو صورت گرفت و در آن دلاور بر آغاز پروژه مس عینک تأکید کرد. در اعلامیه آمده که شرکت MCC وعده سپرد که کار عملی این پروژه پس از تکمیل شدن روند انتقال آثار باستانی از منطقه عینک لوگر آغاز خواهد شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر وقوع یک زلزله مهیب در غرب ولایت جاوا در اندونزیا کم از کم 46 نفر کشته شده‌اند. شدت این زلزله به مقیاس ریکتر 5.6 درجه مشخص شده است. اداره امور اضطراری ملی اندونزیا میگوید که هنوز نوعیت و شدت صدمه‌ای که بر اثر وقوع این زلزله بر منطقه وارد آمده است مشخص نیست و بررسی‌ها در مورد آن جریان دارد، اما احتمال وقوع سونامی ناشی از این زلزله وجود ندارد. بر اساس گزارش‌ها حداقل 700 تن دیگر در این واقعه مجروح شده و سرک‌ها، منازل، بازار و دیگر مناطق در آن ولایت ویران شده است. اداره آفات طبیعی اندونزیا میگوید که بعد از وقوع این زلزله 25 پسلرزه نیز در منطقه و همایان ثبت شده است. ملیشه‌های مظنون کرد در سوریه به روز دوشنبه مناطق مرزی در ترکیه را هدف راکت قرار دادند. در این راکت پراگنی کم از کم 3 تن کشته شده و 10 تن دیگر مجروح گردیدند. کارکمیش در ولایت غازی انتب به یک مکتب و 2 منزل مسکونی و همچنان یک وسیله نقلیه در دروازه ورودی مرز بین ترکیه و سوریه اصابت کرده است. سلیمان سایلو وزیر داخلی ترکیه گفته است که یک معلم و یک طفل در میان کشته شدگان این رویدادند. سایلو گفت که یک راکت دیگر در صحن مکتب اصابت کرده است که تلفاتی را در پی نداشته است. وزیر داخلی ترکیه همچنان گفته است که در اثر فیر راکت‌های جداگانه توسط ملیشه‌های مظنون کرد به مناطق مرزی در کیلیس در جریان شب 1 سرباز کشته و 7 تن از سربازان پلیس زخمی شدند. آقای سایلو گفت که ترکیه پاسخ سختی به این حمله ها خواهد داد. وزیران خارجه گروه جی 7 یا 7 اقتصاد بزرگ جهان روز یک شنبه 20 ماه نوامبر از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا پاسخ قابل ملاحظه در برابر آزمایش اخیر میزایل قارپیمای کوریای جنوبی بدهد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
این تقاضا بعد از آن صورت گرفت که ایالات متحده از سازمان ملل متحد خواست تا نشستی را در مورد آزمایش میزایل‌های کره شمالی برگزار کند. این نشست قرار است امروز دوشنبه به وقت محل برگزار شود. وزرای گروه جی 7 که شامل ایالات متحده، ژاپن، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا میشوند، گفتند که اقدامات کره شمالی مستلزم پاسخ متحد و قوی جامعه بین المللی است. پیش از این انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه آزمایش میزایل توسط کره شمالی را به شدت محکوم کرد و از پیونگیانگ خواست تا فوراً از انجام هر گونه اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر دست بردارد. اعلامیه گوترش بعد از آن نشر شد که ایالات متحده و سایر کشورها از آزمایش میزایل توسط کره شمالی انتقاد کردند. در واکنش وزارت خارجه کره شمالی روز دوشنبه 21 ماه نوامبر گوترش را دست نشانده ایالات متحده خواند. چو سان هاو وزیر خارجه کره شمالی با نشر اعلامیه که از طریق رسانه های دولتی آن کشور نشر شد گفته است که در این اواخر منشی عمومی سازمان ملل متحد را یک عضو قصر سفید و یا وزارت خارجه امریکا میپندارد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. پس از آن که انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد آزمایش میزایل‌های قارپیما توسط کوریای شمالی را محکوم کرد، وزیر خارجه کوریای شمالی از انتونیو گوترش انتقاد کرده و او را به خاطر همسویی با آمریکا در محکوم کردن کوریای شمالی دست نشانده ایالات متحده آمریکا خطاب کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه به تازگی آزمایش میزایل‌های قارپیما توسط کوریای شمالی را به شدت محکوم کرده و یک بار دیگر از کوریای شمالی خواست تا اقدامات مشابه را به صورت فوری توقف دهد. این اعلامیه بعد از آن نشر شد که ایالات متحده و تعداد دیگری از کشورها با نشر اعلامیه‌های مشابه فیر راکت‌ها از طرف کوریای شمالی را محکوم کردند. و خبر اخیر، قاسم جمرت توکایف رئیس جمهور قزاقستان برنده دور دیگر ریاست جمهوری با کسب بیش از 81% آرا در انتخابات آن کشور شد. کمیسیون انتخابات قزاقستان با تشریک این خبر نتایج این انتخابات را امروز دوشنبه اعلام کرد. توکایف که 69 سال است روی تداوم مشی خارجی مستقل امور قزاقستان تاکید نموده و این در حال است که این کشور که در گذشته عضو بلاک شوروی سابق بود میکوشد تا مشی خود را در قبال جنگ روسیه در اوکراین غور دوباره نماید. در این انتخابات 5 کاندید دیگر که شهرت زیادی نداشتند نیز شرکت کرده بودند. توکایف در طول 11 هفته گذشته منحیث رئیس جمهور موقت ایفای وظیفه کرده بود. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش های ای برنامه. همزمان با فرار رسیدن زمان برداشت گل زعفران، هفتمین جشنواره او در ولایت هرات برگزار شده. مسئولان اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان میزان حاصلات ای گیاه را قناعت بخش خواندند، اما از موجودیت آزمون ها در قسمت صادرات زعفران شکایت دارند. در این مورد سید عارف قتالی گزارش میده.
دهاتن از دهقانان، شرکت های زعفران و مسئولان محلی هرات اینجا در جشنواره گل زعفران جمع شدند. در این جشنواره زعفرانکاران تولیداتشان را در 37 غرفه به رخ بازدید کنندگان گذاشتند. این جشنواره فرصت را برای دهقانان فراهم ساخته تا در آن برای محصول زراعتیشان بازاریابی کنند.
در غلی بودم که تقریبا همه سال بیش از 1000 جریب تریاک گنجی کشت میشد. در سال 88 به صفر رسیده که ما حال بالا 1000 جریب تریاک زعفران گنجی داریم. ما امسال امیدوارم که ما بتونیم تولید بسیار فوق العاده داشته باشیم.
احتمال 100000 تن در هرات پیاز مازاد داریم که اضافه. این پیاز را کوشش کنم در ولایات ترویج بکنم که بدیل کشت کوگنار بشه.
کشاورزان و زعفرانکاران در ولایت هرات هرچند امسال از میزان حاصلات زعفران راضی به نظر میرسند، اما مشکلات در قسمت صادرات از نگرانی جدی آنان است.
ما این را همیشه به مقامات زیرصلاح این را گوشتد کردند، راپور دادند که تا باشه روابط برقرار باشه، دلی زوایی دوباره به کار خود شروع بکنه که در قسمت مسائل صادرات امروزه صنعت زعفران مشکل داره.
بخش زیاد کار زعفران در ولایت هرات را زنان انجام میدند. از این رو حضورشان در این جشنواره نیز پررنگ است.
ما خیلی احساس خوشی داریم، خوبه، خیلی خوبه، به خاطر اینکه میشه 90% یا بیشتر از اونا خانم‌ها صاحب شغل میشه و کار میشن و میتونن بعضی از احتیاجات خود را توسط بودجه برآورده کنن.
مسئولان در اداره زراعت ولایت هرات میگویند امسال میزان برداشت زعفران نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
دلیلش این است که یک زعفران به قیمت بالا رفتن و دویم این است مقصد که مردم همه کشت تریاک و چرس را ترک کردن، متوجه به اونا شدن. مقصد هنوز لهم امید است که به سال آینده دیگه انشاءالله امید است که بیش از چیلتون هم برسن. مقصد
در حالی که مسئولان در این جشنواره بر حمایت از کشاورزان زعفرانکار تاکید دارند، اما زعفرانکاران خواهان عملی شدن به تعهدات داده شده از سوی مسئولان هستند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که گزینه‌های فشار بر افغانستان سود نداره و به جای او جامعه جهانی و افغانستان باید رای همکاری را در پیش بگیرند. در رابطه با اینکه آیا فشارهای جامعه جهانی برای تغییر در پالیسی‌های حکومت طالبان مؤثر نخواهد بود، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر داوود قیومی، پژوهشگر امور صلح و حل منازعات، انجام داده که با هم میشنویم.
جناب دکتر قیومی، چنانی که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا میکنه که گزینه‌های فشار بر افغانستان سود نداره، آیا واقعا فشارهای جامعه جهانی برای تغییر در پالیسی‌های حکومت طالبان مؤثر نیست یا مؤثر نخواهد بود؟
با باور ما تا هنوز فشار لازمی که از طرف جامعه جهانی به طالبان وارد شده باشه صورت نگرفته. تا اکنون به نظر میرسه که کماکان به طور پنهانی کمک‌های از سوی آمریکا به طالبان فراهم میشه و از سوی دیگر جامعه جهانی به صورت کلی در مورد افغانستان یک دیدگاه مشترکی را نداشتند. برخی از اعضای فعال جامعه جهانی تا حدودی از عملکرد طالبان در زمینه حقوق بشر با شرایطی را که امروز مردم در افغانستان دارن، محدودیت آزادی بیان، انتقاداتی را داشتند، عمدتاً از سوی اروپا این انتقادات صورت گرفته. با جانب دیگر امریکایی‌ها تا حدودی تلاش کردند که از مسیرهای مختلف با طالبان رابطه داشته باشند و کمک‌های را در اختیار طالبان قرار دادن. از این منظر ما برداشت میکنم که تلاش‌هایی هم که تا حدودی صورت گرفته از طرف جامعه جهانی مؤثر نبوده.
جامعه جهانی برای بهبود وضعیت زنا و آزادی بیان و رسانه ها و در مجموع بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان در برابر حکومت طالبان از چه گزینه هایی میتونه که استفاده کنم؟
با برداشت ما بهبود شرایط امروزی در افغانستان به خصوص با زنا و آزادی بیان در مجموع آنچه را که انتظار مردم افغانستان است بستگی داره به ایجاد یک شرایط جدید. تا زمانی که طالبان در قدرت باشن امکانات بهبود بسیار زیاد محدود است. اشاره که در او یک طرح مشخص نباشه و وارد شوه شاید نتایج بسیار تاثیرگذار و نتایج بسیار سودبخش در زمینه بهبود شرایط زنان و با ویژه زنانی که در واقع در دو دهه گذشته افغانستان در زمینهای مختلف فعال بودند امکاناتش محدود است. اما در صورتی که در شرایط جدید شکل بگیره به ویژه حکومتی که در همه گروه ها باشه ممکن است که با برداشت ما شرایط تغییر بکنه.
اما به نظر شما در نهایت چی چیزایی میتونه که جامعه جهانی و افغانستان با هم نزدیک بسازه برای اینکه تحریم ها بر طالبان مؤثر واقعی نشد؟ راه حل چیست؟
راه حل در افغانستان به برداشت ما این است که جامعه جهانی یک طرح روشن در ابتدا هم اشاره کردم که به خاطر بیرون رفت از چالش ها و مشکلاتی که امروز مردم دارن روی دست داشته باشند و از سوی دیگر این طرح روشن باید از طرف تمام کشورهای تاثیرگذار حمایت شود و یک دیدگاه واحدی وجود داشته باشد. طالبان بالاخره ناگزیر شوند که در ارتباط به ایجاد تغییر به ویژه شکلگیری یک حکومتی که گروه های مختلف حضور دارند، یک حکومت مؤثر، یک حکومت کارا آماده شوند و بپذیرند به عنوان یک واقعیتی که در جامعه افغانستان هستند، واقعیت های دیگه هم در جامعه افغانستان وجود داره، یک حکومتی شکل بگیره که توانایی ارائه خدمات داره، توانایی ایجاد رابطه را با کشورهای مختلف داره. این میتونه راه حل باشه، یک راه حل به برداشت من تا حدودی سازنده. در غیر این صورت اگر تلاش صورت بگیره که یک مقدار چراغ‌های سبز طالبان و جامعه جهانی نشان بده و تلاش صورت بگیره که ممکن از یک مقدار شرایط بهتر شوه، اما در رأس قدرت همی اداره کنونی باشه و با ساختار را که اینا ایجاد کردن، من فکر میکنم در دراز مدت ممکن است که ما شاهدی کدام تغییری خاصی نباشیم، به خاطر که تا زمانی ساختار حکومت تغییر نکنه، تا زمانی یک حکومتی با حضور تمام گروه ها مخصوصا حکومت موقت شکل نگیره خوشبینی بسیار زیاد امکانش محدود است. کنم خوشبین باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
صندوق واجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته در حالی که پسران در افغانستان به مکتب میرن اما دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدن و این موضوع سبب نگرانی والدین اونا شده. نماینده صندوق کودکان ملل متحد در صفحه تویتر خود نوشته که برای مادران و پدران بسیار دشوار است که پسرانشان آموزش میبینند اما دخترانشان از آموزش محروم هستند. برای بررسی اهمیت تحصیل زنان و تاثیرات او به پیشرفت جامعه، محمد احمدی مصاحبه با خانم راحله کویر فعال حقوق زنان انجام داده که اینک تقدیم میشه.
نماینده یونیسف گفته که بدون سهم زنان داشتن یک سیستم صحی کامل ناممکن است. به نظر شما به چه دلایل زنان در ساختار سیستم صحی از نقششان مهم است و آیا این سهمگیری بدون آموزش مسلکی هم ممکن است؟
بله، زنان نقش بسیار ارزنده در تامین صحت کل جامعه و همچنان تامین صحت مادران دارند. وقتی که ما به تعریف صحت از نظر WHO یا سازمان صحی جهان نظر بندازیم، صحت یک تندرستی کامل فیزیکی، فکری و اجتماعی است که تنها نبود مرض و یا معلولیت نمیتونه که دلیل بر صحتمند بودن یا مریض بودن باشه. وقتی که ما به این توجه بکنیم میبینیم که صحت در تامین صحت صلح امنیت و دسترسی عادلانه به پروسه انکشاف بسیار زیاد حتمی است و مشخصا ما اگر برای صحت زنان توجه بکنیم طبعا که امی تعریفی را که در مورد صحت به صورت کلی داریم در مورد صحت باروری هم داریم که صحت زنان یک بخش عمده صحت باروری است. بناهن آموزش جایگاه خود داره که سبب رشد ظرفیت های هر طفل و هر انسان میشه و این نسبت از این با صحت در این است که وقتی که یک مادر خودش تعلیم یافته باشه زمینه رشد و پرورش درست و سالم برای طفل خود از نظر تغذیه، از نظر نظافت و از نظر رشد مساعد می‌سازه و بر علاوه در صحت در تربیه کادرهای مسلکی برای عرضه خدمات صحت طبعا که زنان نیاز به دریافت خدمات صحی دارن و این خدمات توسط بیشتر تعاطف زنان برای زنان ارائه میشن. مثلا تعلیمات قابلگی، تعلیمات بایس یک کسانی که بایس دکتر کار میکنن، دکترانی که در بخش ولادی نسایی کار میکنن، بناهن یک ضرورت بسیار عتمی و عمده است که این زمینه برای آموزش برای زنان مساعد باشه.
بله، شما دکتر طب هم هستین و در بخش صحت طفل و مادر در سازمان یونیسف در افغانستان هم قریب به یک دهه کار کردین. به نظرتان آگاهی از مسائل صحی برای زنان در رفع مرگ و میر و آسیب های اجتماعی شما پیش اشاره کردن پیشتر، چه قسم میتونه این آگاهی حاصل شود و یا داده شود برای زنان؟
البته که آگاهی یکی آگاهی عمومی جامعه است که ما از طریق رسانه ها و از طریق رسانه های تصویری، از طریق رسانه های نوشتاری این آگاهی بس هم کل مردم رسانده میشه در مورد از اینکه چگونه مثلا کدام عوامل در تامین صحت مادران ارزش داره و یکی فراهم ساختن زمینه آموزش برای دختران است که دختران بر علاوه که اینا آموزش میبینن و می توانمندی را کسب میکنن که در زندگی خودشان صاحب وظیفه باشن، صاحب درآمد باشن، همچنان در تامین صحت خود توجه بکنن و از طرف دیگر همین زمینه را برای خود کارمندان مسلکی مساعد میسازن. ما در استان
خانم کبیر برز معذرت میخوام چون فرصت کم است، به نظر شما راه حل برای برگشت دختران افغان به مکتب با آموزش در حاکمیت طالبان چی است؟ سازمان های بین المللی و کشورهای دیگه در تبیین اهمیت تحصیل زنها چه کارهایی را نکردن که حالا باید انجام بدن؟
خب در مدت 20 سال گذشته شرایط برای رشد زنان و خصوص در عرصه صحت بسیار زیاد مساعد گردی، ولی فعلا متاسفانه که زنان از بسیاری آزادی های خود محروم هستند، به شمول از این که زنان نمیتونن که به آموزش خود در عرصه های صحت ادامه بدن و همچنان از زنان توان رفتن به مراکز صحی را ندارن. ما البته بسیار زیاد نگرانی و تشویش دارم که افغانستان پس برگرده و سطح بلند مرگ و میر مادرها در افغانستان چنانچه در سال 2002 افغانستان دومین کشور در سطح بلند مرگ و میر مادران بود که در هر 100 هزار ولادت زنده 1600 زن از بین میرد. با امو استراتژی هایی که ساخته شد و با پلان هایی که ساخته شد و تطبیق شد در سال 2012 این مرگومیر میزان مرگومیر با 375 زن در 1000 در 100 هزار ولادت زنده رسید که یک کاهش بسیار چشمگیر بود. ولی متاسفانه باز همین خطر وجود داره به خاطر از اینکه بسیاری از زنان نمیتونن به وظیفه خود برگردن. مکاتب قابلگی بسته است، مثلا کلینیک ها وقتی که زنان نتونن که خودشان آزادانه گشت گذار داشته باشن، بنان اینا نمیتونن در کلینیکا خدمات عرضه بکنن، دکتران ولادین سایی نمیتونن و این بسیار زیاد ضرور است که بر علاوه که در عرصه صحت توجه شود در مسائل موانع اجتماعی در راه زنان وجود دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کاملا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که در یک سفر 3 روزه وارد مانیلا پایتخت فیلیپین شده، روز دوشنبه در یک دیدار با فردیناند مارکوز رئیس جمهوری فیلیپین بر تعهد ایالات متحده نسبت به دفاع از فیلیپین تاکید کرد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن مشنوین.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر 3 روزه وارد مانیلا پایتخت فیلیپین شده است. فیلیپین قدیمی ترین دوست آسیایی ایالات متحده محسوب می شود و با در نظر داشت داغ شدن تشنج ناشی از موضوع تایوان میان ایالات متحده و چین، اهمیت فیلیپین به عنوان یک شریک استراتژیک برای واشنگتن بیشتر از پیش افزایش یافته است. کاملا هریس روز دوشنبه در یک دیدار با فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین بر تعهدات ایالات متحده نسبت به دفاع از آن کشور تاکید ورزید.
در دفاع از اصول بین المللی مربوط به آبهای جنوب چین ما در کنار شما قرار داریم. یک حمله مسلحانه بر قوای مسلح فیلیپین، کشتی ها یا تیاره های ملکی در آبهای جنوب چین باعث عملی شدن تعهدات دفاعی دو جانبه ما خواهد شد و این یک تعهد تسلسل ناپذیر است که در قبال فیلیپین داریم.
موقعیت جغرافیایی فیلیپین این کشور را در محراق برنامه های ایالات متحده برای رسیدگی به هر حمله احتمالی چین بر تایوان قرار داده است.
با در نظر داشت تحولات در منطقه، چنین مشارکت ها با اهمیت تر می شود. وضعیت به سرعت در حال تغییر است. ما باید خود را عیار سازیم تا به درستی به این وضعیت رسیدگی کرده بتوانیم.
کاملا هریس قرار است روز سه‌شنبه به ولایت پالاوان فیلیپین سفر کند. خانم هریس بلندترین رهبر امریکایی خواهد بود که به این گوشه از فیلیپین سفر می کند. پالاوان در امتداد آبهای جنوب چین موقعیت دارد، منطقه‌ای که از دیر زمان در خط مقدم منازعه ارضی میان چین، فیلیپین، ویتنام، مالزیا، برونی و تایوان قرار دارد. ولی برخی از فعالان فیلیپینی سفر کاملا هریس را به مانیلا با دیده شک می نگرند. تعداد از این فعالان روز دوشنبه در یک راهپیمایی اعتراضی در نزدیک ریاست جمهوری فیلیپین ایالات متحده را به جنگ افروزی و تلاش برای تسلط طلبی در منطقه متهم کردند.
ما نمی خواهیم که از کشور ما به حیث سکوی آغاز جنگ ایالات متحده علیه چین یا کدام کشور دیگر استفاده شود. ما خواهان یک فیلیپین و منطقه صلح‌آمیز هستیم.
هدف سفر کاملا هریس تقویت حضور امریکا در فیلیپین است که بخشی از آجندای نظامی آنان در منطقه هند اقیانوس آرام می باشد و حراس ما این است که این کار پای فیلیپین را در تنازعات قدرت‌های بزرگ مثل چین و ایالات متحده خواهد کشانید.
حکومت چین در واکنش به سفر معاون رئیس جمهور ایالات متحده به فیلیپین گفته است که بیجینگ مخالف تعامل واشنگتن با کشورهای منطقه نیست، ولی افزوده است که چنین تعامل باید به هدف تأمین صلح و ثبات صورت گیرد و منافع دیگر کشورها را صدمه نرساند.
سلام علیکم عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.